آقای کلامی نظرتون چیست راجع به فرمایشات آقای اشراقی؟
ببینید من عرض کردم تنها راه نجات همه اقتصادها رقابت، اصلا شک توی این رسته نکنید. منتها ما در کشورمون عرض کردم وقتی هم کشاورزمون خورده مالیت میشه و هزینه های دیگه افزایش پیدا میکنه، هم در واقع بخشی از ضریب وابستگیش به این موضوع، هم در طول سال به دلیل اینکه یک شغل داره میخواد کل هزینه های مرتبط با در واقع تولیدش رو و هزینه های جاری خودش رو، یعنی فقط این نیست که این نگاه بکنه بگه خب من هزینه پولم اینه، هزینه آبم اینه، هزینه کارگرم اینه. نگاهش اون موضوع اینه که اون به عنوان یه مصرف کننده بعد در بخش های مختلف داره هزینه میکنه، باید این زمینه کشاورزی پوشش همه هزینه هاست رو بده. این هاست که باعث میشه در مقوله قیمت در واقع این اتفاقات بیفته. خب حالا به نظر من با این تغییر نرخ ارز برنج وارداتی به نیما، واقعا دیگه حمایت حد اکثری از تولید کننده داخلی اتفاق افتاده. انشالله شالیکاران ما و شمالی های عزیز بتوانن از این فرصت استفاده کنن، با عرضه حد اکثری محصول بتونن سهم بازارشون رو
ما هم از این موضوع استقبال میکنیم برای ارز نیمایی، چون این بحث سالیانه سال ما بود که آقا ارز دولتی به ضرر تولید کننده و برنجکار ما هست و الان با ارز نیمایی ما امیدواریم که قیمت واقعی برنج عرضه بشه و کشاورزای ما مطمئنن همونطوری که اشاره داشتن همین کار رو خواهند کرد.
آقای اشراقی شما برای کی برنج تولید میکنیم؟
ما برای مصرف کننده.
خب مصرف کننده وقتی باباش بیاد جلوی چشش میخواد برنج شما رو بخره، که درست نیست که اینکه نشد که فقط یه عده راضی و فدای سرت بقیه ناراضی. آقا مصرف کننده
خارجی رو که با عرض دولتی وارد شده با قیمت نیمایی دارید میفروشید؟
نه نه نه
اصلا شما الان با عرض نیمایی
مگه من میفروشم؟ قربونت برم، من اصلا حرفم چیز دیگه است. من دارم میگم آقای اشراقی عزیز، شما میگید که دولت از ما حمایت کنه، نماینده دولت رو خط برنامه است، میگید آقا ما نمیدونیم دیگه چی کار کنیم. ارز نیمایی که ارز 4200 که میدادیم به وارد کننده، من یادآوری کنم شما نایب رئیس انجمن برنج کشوری، یعنی یه جورایی وارد کننده هم زیر نظر شما هستن. شما
وارد کننده هستن زیر نظر ما،
زیر نظر شما نیستن. فکر می‌خواستم بگم پچای دارید انقدر به اونا کم لطفی میکنید. خب به من گفته بودن که به من گفته بودن اونها هم زیر نظر شما هستن. خب نباید مشکل داشته باشیم. آخه وقتی که یه اتفاقی تو مملکت بیفته، یه دفعه سیل بیاد، شما نتونید تولید کنید، این وارد کننده تولید وارد نکرده باشه، میشه آدم بده. اما الان که شما تونستید محصولت نشد، آقای اشراقی با هم با مدرک با دلیل با منطق صحبت بکنیم. ببینید من نمیتونم بگم چون من 20 سال اینجا گوینده هستم، من نمیتونم بگم چون من اینجا 20 سال گوینده هستم هیچ گوینده تازه کاریو نیارن تو رادیو کار کنه که یه وقت موقعیت من به خطر نیفته. شما الان دقیقاً حرفی که دارید میزنید با همین متر و معیاره. عرض میکنم شما وقتی میتونید بگید که آقا دم دولت گرم، دست دولت درد نکنه که از ما حمایت کرده، ما تولید داخلی رو داریم تقویت میکنیم، که یک قیمت تمام شده تون رو ارزه داشته باشید بیارید پایین، جنم داشته باشید بیارید پایین، به مردم بگید آها ببین مردم، برنج هندی رو دولت یه کاری کرده مثلا رسیده به قیمتش مثلا 18000 تومان، من همین برنج رو بهت میدم کیلو 20000 تومان. الان شما دارید یواش یواش مرثیه‌اش رو شروع میکنید واسه ملت که آقا 50% دارید میگید که آقا نه، دارید میگید ما 50% قیمت تمام شدهمون نشستیم هفته پیش حساب کردیم. عرض میکنم
ببینید آقای محترم، وقتی عرض سه برابر میشه از کجا ماشین
آلات رو آدم بدن. آقای اشراقی من لیسانسم کشاورزی بوده، خواهش میکنم یه چیزی بگید که مردم به اون یه جوری نگاه نکنن که اونها رو خدای نکرده ابله فرض کردیم. ماشین آلات رو یک کشاورز ساعتی کرایه میکند برای برداشتش، ساعتی کرایه میکند برای نشاکاری. اینجوری نیست که هر کشاورز بخواد بره یه شالیکار بخره، یه دونه کمباین مثلا، یه دونه 4 تا دونه کمباین در منطقه مثلا چه میدونم فلان قسمت مازندران که داره برنج میکاره کفایت، یه جوری میگید انگار هر کشاورز از یه کمباین خریده گوشه تو خونه‌اش.
اجازه بدید شما وقتی میگید هر کمباین که میخواد برداشت بکنه،
بله،
اون کمباین که قطعات یدکیش قیمتش افزایش پیدا کرده، هزینه‌ش بالا نمیبره.
آقا هزینه رو بالا میبره ولی ساعتی داره به شما، قبلا میداده ساعتی 500,000 تومان، الان میده ساعتی 600,000 تومان. نه اینکه شما جمع بزنید از الان بگید 50% قیمت تمام شده ما رفته بالا، مردم هم تو ذهنشون، مردم هم در ذهنشون بگن وا ویلا وا ویلا، از یه ما دیگه که برنج ایرانی در اومد به جای 25 تومن بعد بخواییم 40 تومن. خب این که جنایت به هم نوع در واقع هم بطنی
شما که شما مثل این که اونجایی که واردات رو یک دفعه برنج وارداتی رو که 18,000 تومن میکنن اعتراض نمیکنن.
اون که به نفع شماست که قربونتون برم، اون که به نفع شما شده آقای اشراقی، که
به نفع ما نشده که.
آخه چجوری نشده؟
ما نمیگیم اونم نمیخوایم عزیز من.
ها چی په حرف حسابتون چیه بفهمید؟
ما حرف حسابمون اینه که شما بیایید هزینه تولید رو بگیرید، بر اساس هزینه تولید نسبت به سال گذشته قیمت گذاری بکنید. پارسال این موقع بود چقدر بود؟ پارسال این موقع بود هر چقدر بود 1% رو شما خودتون بذارید رو حساب بکنید.
آقا یه کلامی شما هم یه جمله بگید این وسط دعوای من و آقای اشراقی، بالاخره یه وسط کارو بگید ببین چه برسید.
من اولا تشکر کنم از حضرت عالی هم از آقای اشتاقی. بالاخره ببین این دغدغه ها، این مباحث چالشی نشون میده هم جناب عالی دغدغه مردم رو دارید.
آخه غیر از این نباید باشه.
آقای اشتاقی دغدغه تولید کننده رو داره.
بله. شما دغدغه کیا رو دارید آقای؟
من مجبورم دغدغه هر دو بخش رو داشته باشم.
خب بفهمید.
من اجازه ندارم. خب. به واسطه همین وقتی که در واقع مجبور شدیم تغییر ارز نیمایی بدیم، بلافاصله تعرفه را هم اصلاح کردیم. یعنی تعرفه که گفتیم دیگه نمیشه 300% نرخ ارز یک کالایی بره بالا بعدش تعرفش هم باشه مثلا 26. تعرفش رو اصلاح کردیم که برای مردم هم کاهش هزینه تو این بخش اتفاق بیفته. من با توجه به قیمتی که الان برنج ایرانی در بازار داخل داره، این نشون میده که چون خیلی ها پیشبینیشون این بود که اگر شما تغییر نرخ برنج وارداتی بدید ممکنه برنج ایرانی افزایش قیمتای خیلی غیر متوقع
عجیب و غریبی داشته باشد. خب
خوشبختانه نشون میده که تولید کننده های ما هم دارن به مردم توجه میکنن، احتکاری نکردن، قایم نکردن برنجاشون، و با این تولید هم که انشالله این از شهریور میاد به بازار، بازار ما متعادل خواهد شد و ما میتوانیم در کنار مقوله رقابت
انشالله حقوق مردم هم حفظ کنیم. متشکرم. من از هر دو بزرگوار آقای کلامی و آقای اشراقی عزیز خیلی متشکرم. من خیلی پیامک داشتم نتونستم تک به تک بخونم، سوالات مردم رو نگاه میکردم در قالب آنچه که با شما عزیزان مطرح میکردم میپرسیدم تا اونجا که مقدور بود. ببخشید مردم اگه نتونستم پیامکاتون رو بخونم و ببخشید اگه نشد تلفناتون رو پخش بکنیم. هر دو بزرگوار متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای کلامی خواهش میکنم یه فکری واسه مردم بکنید که حالا یه 20 روز دیگه که برنج ایرانی جدید میآید قیمت یه دفعه سر به آسمون نگذره. ممنونم از شما مردم نازنین ایران، تنتون سالم، وجودتون سلامت. امضا آقای کشاورزم ازشون تشکر. جان جان آها آها آها، یه دکترم بگم، دزد کشاورزی هم دزد کشاورزی دوستان گفتم به ما ربطی نداره، با دوستان پست و تلگراف و تلفن صحبت کنید. گفتیم چشم. امضا سعید توکلی، خداحافظ.
تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با هاش.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با هاش.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
به ساعت 12:40 رسیدیم. از شما دعوت میکنم همراه باشید به افق آفتاب در دقایق اذان ظهر به افق تهران.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که نیکوکاران رو دوست داره. سلام و درود به شما همراهان عزیز، نیمروز یک شنبتون به خیر. انشالله که هفته رو بعد از این تعطیلات به خوبی آغاز کرده باشید و لحظات خوبی هم پیش روتون باشه. آرزو میکنم در روزهای خوب خدا زندگیتون سرشار از رحمت الهی باشه. سپاسگزاریم که به افق آفتاب رو میشنوید از رادیو ایران. امروز در مورد یک واقعیت مهم رفتاری صحبت می‌کنیم، از حرف زدن و آدابی که سخن گفتن داره، از اینکه چجوری میشه با درست صحبت کردن جلوی خیلی از بدی‌ها و رنجش‌ها رو گرفت و دلیل خیلی از اتفاقهای خوب شد، از آداب صحبت کردنی که هم می‌دونیم هم بهمون گفتن که برامون سرنوشت سازه، آدابی که می‌تونه زندگیمونو زیر و رو کنه و آخرتمون هم تحت تأثیر قرار بده. در اهمیت توجه به زبان و نیکو و نرم سخن گفتن، در حدیث معروفی از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله آمده، زبان انسان با ایمان در پشت قلب او قرار دارد. هنگامی که اراده سخن گفتن کند، نخست در آن می‌اندیشد، سپس با زبانش آن را امضا می‌کند. اما زبان منافق در پیش و جلو قلب اوست. هنگامی که تصمیم به گفتن چیزی بگیرد، نخست آن را با زبانش امضا می کند و در آن هیچ نمی اندیشد. عثمان ابن عیسی نیز می گوید خدمت امام موسی کاظم علیه السلام بودم مردی به آن جناب گفت به من توصیه ای کن. حضرت فرمود زبانت را نگه دار تا عزیز باشی و مهار خود را به دست مردم مده تا از خاری و زلت دور بمانی. آدمی از زمانی که از فردیت بیرون اومد و به زندگی اجتماعی پرداخت نیاز به سخن گفتن داشت. از انسانهای اولیه تا امروز. وقتی دیگه تنها نیستیم، در کنار خانواده‌ایم، در کنار همکارانیم، در کنار همشهریان و هموطنان و دیگر کسانیم، لازمه با اونها حرف بزنیم. اما امروز موضوع صحبت ما اینه که نرم و آرام صحبت کردن، متین حرف زدن، چه تأثیری داره در زندگی ما، چه نتایجی داره و مهمترین آداب صحبت کردن چیست از نظر شما. 220-486-220-5009 تلفن های ماست و 30900 هم سامانه پیامکی ما. در حال همه ما هم دیدیم، هم باور داریم که گاهی این زبون نرم و مهربون میتونه خیلی از مشکلاتی رو برطرف کنه که به نظر ناممکن میرسن و میتونه ما رو در برابر خیلی از دردسرها و مشکلات بیمه کنه. برعکسش هم هست، گاهی زبان سرخ سر سبز به باد میده یا مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه. از آداب سخن گفتن با ما بگید. 12:46 دقیقه اینجا به افق آفتاب. بشنوید از استاد سخن مصلح الدین سعدی شیرازی که فرمود اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحتان به که در سخن کوشی. دو چیز تگره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.
امام رضا علیه السلام فرمود سکوت خاموشی خودش یک گنجی از گنجای بهشته. قسم تو کنز من کنوز الجنه، باب من ابواب الحکمه. یه در از درهای حکمت خود خاموشی، سکوت، کم گفتن.
زیاد خاموشی داشته باش، لبتو ببند. این لب که بازه خیلی بیچارگی داره، غیبت، دروغ، اما لب رو ببندی راحتی. به حدیث داره شیعیان ما لالن، اصلا حرف میزنن. بعضی دیدی کم حرفن، تو ازشون چیزی نپرسی جواب نمیده. اینا خوبه. روایت داره که اگر کسی کم حرفه نزدیکش برین از او حکمت بیاموزی.
من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنی و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت.
خواستم دو کلم بعد حرف بزن.
بفهم داری در محضر چه کسی حرف میزن.
یه مش حرف دارم، واسه گفتنش پول میگیرم، واسه نگفتنش هم پول میگیرم.
من میخوام که بگی
هر حرفی رو که همینجوری نمیشه زد، قطعا از گفتنش منظور داری.
انسان زیر زبانش دفن شده و نهان شده، همین که زبان بلند شد به شروع به سخن کرد، اون گوینده شناخته می شود.
مردم نوعاً زبانهای خودشونه نمی تونن حفظ بکنن. هر طوری شما برید عزیز من، مردم السنه خودشون رو نوعاً ضبط نمی کنم.
مواظب این زبون باید بود. صبح که میشه اعضا و جوارح بدن انسان به این زبون التماس می کنن. به این زبون التماس می کنن که ما را جهنمی نکن. نوع بدبختی های انسان به خاطر این زبون.
این زبان من زبان نیش است یا زبان نوش؟ ببینید ما توی این عالم ارتباط هامون و دیالوگ هامون توسط یک سری از فرستنده ها و گیرنده ها انجام میشه. مهمترین فرستنده ما آدمیان در زندگیمون فرستنده زبان است. فرستنده زبان است. طبق جستارهایی که روانشناسان کردن، تحقیقات مهمی در کشور کانادا انجام شده، بیش از 86% ارتباط های انسانی از طریق زبان انجام میشه. وقتی یه فرستنده مهمی به نام زبان ما داریم که تمام رفتارهای ما بر اساس این معنا میشه، آیا نباید به این برسیم که آقا این زبان من چگونه زبانی است؟ شما کافیست یک گشت و چرخ و رقصی در میان این میدان و صحرا و بوستان احادیث معصومان بزنید به عرض من خواهید رسید که پیامبر چقدر دقیق اشاره می کند که جز با زبان زیبا، جز با زبان عشق، جز با زبان جمیل حق گفتگو ندارید.
جناب دریایی از بوشهر برای ما نوشتن: تا نیک ندانی که سخن این صواب است، باید که به گفتن دهن از هم نگشایی. بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود، پسته بی مغز چون لبوا کند رسوا شود. بشنوید از علیرضا جوزی که نوشتن که هر کرا هیچ به کف نیست، به دل آهی هست، دل مسوزان که زهر دل به خدا راهی هست. و خواهرم مریم غلامپور از یاسوج نوشتن: خیلی پیش اومده که با زبون خیر دو یا چند نفر رو که بینشون کدورتی بوده آشتی دادم. بارها شاهد بودم که کسی با بدزبونی دل دیگران شکسته و با زخم زبون دیگران آزرده خاطر کرده. همه ما این ضرب المثل رو که شنیدیم که میگن فلانی زبانش نیش ماره، باید فکر کنیم که عمر کوتاهه و ارزش این دل شکستن‌ها و بددهنی‌ها رو نداره. اما ارتباط تلفنی داریم با کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام محسن خاکی عزیز، تا در این مورد با ایشون صحبت کنیم. سلام جناب خاکی، نیمروزتون بخیر و خوشی باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما آقای همایی و همین شنوندگان.
درود بر شما. از معصوم علیه السلام پرسیدن کلام بهتره یا خاموشی؟ فرمود کلام، چرا که خدا با کلام با پیامبرش ارتباط برقرار کرد و پیامبر از طریق کلام رسالتشو ابلاغ کرد به مردم. اما اینکه ما جناب خاکی بدونیم چه موقع خاموشی باید پیشه کنیم، چه موقع حرف بزنیم، وقتی داریم حرف میزنیم چگونه حرف بزنیم که دل کسی رو نشکنیم، از طرفی فکر میکنیم که حرف حق به هر حال رنجشی هم ایجاد خواهد کرد و یک تلخی هایی خواهد داشت. در آموزه های دینی در همون آغاز به ما چه گفتن در این مورد؟
از کنم خدمت شما که زبان در نفس همو جرمهو صغیر و جرمهو کبیر، درسته ممکنه بندازی دست و پا اصلا دیدم نشه خیلی از رفتارها، اما گاهی کارهایی میکنه بزرگ، گاهی خلاف بزرگی مرتکب میشه و گاهی خوبی بزرگی مرتکب انجام میده. سفارشات مختلفی در آیات و روایات در مورد صحبت کردن، سخن گفتن به ما گفته شده. من چند تا موردش رو مختصرانه عرض میکنم. یکی اینکه به ما سفارش شده که کسی رو با حرف هامون نترسونیم آقای همایی.
بله.
گاهی ما پدر و مادرها وقتی میخواییم بچه ها مطابق میل ما رفتار کنن، اونها رو مدام تهدید میکنیم که اگر این کارو کنی مثلا تو رو پارک نمیبرم، اگر این کارو بکنی به تو بستنی نمیدم. درسته؟
بله.
اونها رو میترسونیم و تهدیدش میکنیم. این آفت زبانه. در واقع یه جایی که ما قدرت بیشتری از طرف مقابل داریم مدام او رو با زبانمون بترسیم. نکته بعد این استش که وقتی حرفی میزنیم مطلع باشیم، یعنی از روی آگاهی حرف بزنیم. قرآن به ما سفارش کرده جایی که بهش علم ندارید رو سکوت کنید، توقف بکنید. نکته بعد این استش که بدون عجله حرف بزنیم، آرام آرام حرف بزنیم. حالا ما چون فرصتمون کمه تونتون حرف میزنیم. نکته بعد این استش که حرف بیهوده لغو نگیم، لغو نگیم، حرف هایی که خاصیتی نداره،
نتیجه ای برای ما نداره نگیم،
نتیجه ای نداره.
خب بعضی اون مثل من عادت به پرحرفی داریم، باید چی کار کنیم؟
عیبی نداره این پرحرفی، اگر حرف حق میگه خب این خیلی مطلوبه. اصلا شما میدونید انبیا پرحرف هم بودن، جایی که باید حق میگفتن، یه جایی که حتی شما شوخی میکنید که دوست شما بخنده، اما این شوخی خلاف نیست، سفارش شده. در روایت ثمود کسی که دوست مؤمن خودش رو میخندانه، ادخال سرور در قلب مؤمن میکنه، بهشت بر اون واجب میشه.
یعنی کلام من باید حال خوش ایجاد کنه در دیگران.
بله بله. لذا این آدم بدلگویی که تهمت نمیزنه، تمسخر نمیکنه، دروغ نمیگه، این در روایت ثمود ما رو بهشت میبریم. این خیلی نکته است.
بسیار عالی.
نکته بعد این استش که از شما خدمت شما، گناه نکنیم، دروغ نگیم، تهمت نزنیم، شایعه نگیم، گاهی یک رازی کسی به شما داره او رو مطرح نکنیم. نکته بعد این استش که سعی کنیم آقای همایی آدم مثبتی باشیم، خوبی های دیگران، محاسن اونها رو بیش از ضعفشون بیان کنیم.
بله.
گاهی ما برای اینکه خودمون رو بالا بکشیم سعی می‌کنیم دیگران رو پایین ببریم و این خطاست. یه نکته دیگه در روایت فرمود که مختصر و مفید حرف بزنیم. آفت الکلام الاطاله، این که هی کلمات قلم به سلمبه مترادف متوازی به کار ببریم
که بگی من دانش دارم. آره
آره، بفهمی که منم کسی هستم. و یه بالاخره نکته بعد این هستش که بدانیم نوع سخن گفتن ما، کیفیتش، جهتش، معنایی که منتقل میکنیم، این میزان سنجش و قضاوت ما. فرمود اللسان میزان الانسان، یعنی زبان هر آدمی ملاک سنجش او خواهد بود. عرض کنم اگر میتونیم امانت در کلام رو رعایت کنیم، گاهی یه حرف خوبی از کسی دیگری شنیدیم به اسم خودمون رو مطرح میکنیم، نه آدم امانت داری باشیم بگیم که فلانی این رو گفته، زیبایی ها رو بگیم، محاسن رو بگیم. مخاطب خودمون رو در کلام گفت، وقتی که با کودک انسان سر و کار داره باید کار کنه، باید زبان کودکی بکشایه ها.
وقتی با یه خانم حرف میزنه، بله، وقتی با استادش حرف میزنه،
دقیقا همینطور. این درک مخاطب رو، این سطح مخاطب رو حتما در نظر بگیریم. اصلاحات خدمت شما، اهل صداقت باشیم، با محبت صحبت بکنیم، بتونیم این محبت رو در کلام به طرف مقابل منتقل کنیم. از کلمات لین استفاده کنیم. این که در قرآن حتی به جناب موسی علیه السلام و جناب هارون سفارش شد که وقتی با فرعون هم صحبت میکنید، در واقع با او با کلام لین صحبت کنید. از شبت خدمت شما، تا او مبادا بترس از شما، یعنی این خیلی با باید مراعات بکنیم. فقولا له قولا لینا، همینه دیگه، لعله یتذکر او یخشا.
جناب نه ببخشید کلامتون رو قطع کردم، از قرآن داشتید میفرمودید، بفرمایید.
قرآن میفرماد که ما به حضرت موسی گفتیم وقتی با فرعون صحبت میکنید، دوتایی با او با نرمی حرف بزنید، اگر با نرمی حرف زدید، لعله او یتذکر و او یخشا، شاید حالا اینجا متذکر بشه، این یه قدری دلش رحم یعنی در واقع بلرزه جلوی خدای متعال. اما اگه سر اون داد زدی، فریاد زدی، خب نتیجه نمیگیری،
نخواهد گرفت. آقای خاکی یه سال در حد یک دقیقه پاسخ بدین. خب اعصابا خورده، به قول معروف مردم تو معیشت تنگی هستن و اعصاباشون خورده، هوای گرمم و این وضعیت کرونا هم اونا رو عصبانی تر میکنه. شاید یک راننده، یک شنونده الان سری شما رو بشنوه، گاهی خدایی نکرده حرف زشتی، فحشی، حرف لغوی میشنوه، چه باید بکنه با توجه به تبعاتی که این درگیری ها داره؟
حالا من به شنونده ها و مخاطبان خودم عرض میکنم، یعنی گاهی آقای همایی، مردم نیاز دارن یک گوش شنوایی و یک دل بزرگی وجود داشته باشه، حرف های اونها رو بشنوه. این در رابطه در واقع خانوادگی وجود داره، در فامیل و در فهم شما یه تاکسی هم وجود داره، گاهی یکی دلش پره، نیاز
آره.
نداره ما بهش پاسخ بدیم، نیاز داره یه شنونده خوبی باشیم. میگن حکمت دوتا گوش و یک زبان اینه، ما بیش از این که حرف بزنیم گاهی واجب شنونده باشیم، چون کلام این فرصت رو به انسانها میده که خودشون رو تخلیه روانی بکنن. اما به فرمایش شما آقا باید مراقب باشیم که از اون محدوده ها و چارچوب ها خارج نشیم. بیش از این که گوینده خوبی باشیم، شنونده خوبی اگر باشیم، حتما بردیم در جهان.
درود بر شما جناب آقای محسن خاکی، ممنونم که باز ما رو همراهی کردید.
در پناه خدایار.
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
دست هامان خالی، دل هامان پر. کاش می دانستیم هیچ پروانه پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.